بادمجون ما رو داره و خیلی تازه است. خود مادر بزرگم هم چند سالی میشه که فقط کشک بادمجون نامینو میخوره.
با نامینو خوشمزه میگذره.
خوشمزه گذشت.
پانیکو 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 کارامل فندق شکلاتی پایه شادی و نشاطی. پانیکو کرمش نرم و مخملی حتما لذت میبری. پانیکو هم دلچسبه و هم ترده کیف کرده هر کی خورده. پانیکو جواهریه کناره توی هر حالی جوابه. پانیکو
پانیکو همه جا جوابه.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه. تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا اون ترسا. فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره. از قدیم تا امروز همیشه خوندی
کیفیت را رج برج خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته. ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تر پیدا کنی گوش کن این راهته. فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه. نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره.
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
پاپکورن چیتوز دلیل نقش هایی، پاپکورن چیتوز ما رو به وجد میاری. پاپکورن چیتوز تو یکی از ماهایی، پاپکورن چیتوزی.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، نادر شاه پیش و پس از سلطنت که حالا به اون اشاره خواهیم کرد، یک نظامی به تمام معنی بود. ناپلئون که رساله فوق لیسانس افسری خودشو به نادرشاه اختصاص داده، خیلی تعجب میکنه که یک مرد بیابانی، یک مرد ایلیاتی بیابانی، چنین تدابیر نظامی عالی به کار ببنده، یک استراتژیست برجسته باشه، آدمی باشه که استاد نبرد توپخانه باشه و همینطور تدابیر و تمهیدات جنگی. حالا براتون خواهم گفت که در جنگ با 500 پیل هندی در نبرد کرنال که محمدشاه گورکانی 500 پیل جنگی فیلهای قورپیکر رو آورده بود به میدان جنگ، و اینا وقتی حرکت میکردن کدوم پیاده نظام و سوار نظام میتوانست جلوی این پیلها ایستادگی کنه؟ اسبا میترسیدن، اسبا فرار میکردن، شیه کنان فرار میکردن. با چه تدبیری؟ با نصب یک به اصطلاح دستگاه‌های آهنی، یک ظروف آهنی مثل تشت بر پشت کوهان شتران، بر پشت کوهان شتران این دستگاه رو میبنده مثل تنور، بعد در اینها هیزم میریزه و همینطور علف میریزه، خار بیابان میریزه، خاشاک میریزه و چوبهای درختهایی که در جنگلهای آنجا فراوون بود و بعد نفت میریزه و آتش میزنه. شتران که آماده بودن کم کم بر اثر گرم شدن این تشتهای فلزی آهنی پشتشون میسوزه و فرار میکنن به طرف جلو و این فیلها میترسن. فیلهای هندی 500 زنجیر فیل از 100-150 تا شتر که آتش از بالای اینها از بالای کوهانشون برمیخواست میترسن، بغل میگردن به طرف ارتش هند. حدود 400,000 سرباز هندی رو لگدمال میکنن و نادر در جنگ کرنال پیروز میشه. واقعا ناپلئون تعجب میکنه که چگونه نادر این همه عرض شود که مرد کارزار بود، چه سردار بزرگ، چه سردار واقعا آگاه به تمام مسائل جنگی. باز هم علاوه بر ناپلئون کسان دیگری از تاریخ نویسان حیرت می کنند که نادر که مرد کوهستان بود، مردی که هرگز دریا رو ندیده بود، چگونه به فکر تأسیس نیروی دریایی می افته. وقتی به عراق میره و رود دجله رو می بینه، قبلا رود دیاله و رود زاب رو می بینه و می بینه که ارتش ایران نمی تونه از این عرشبت رودهای پن عبور کنه، درازا اینا زیاد بود، بعد چگونه به فکر میفته که پلهای قایقی، قایقا رو به هم میبستن و از روش یک دونه به اصطلاح تختهایی میذاشتن و رد میشدن زیر توپخانه دشمن. ناپلئون حیرت میکنه که این همه تدابیر جنگی رو از کجا آموخته بود. خب یکی از مطالبی که من در کتاب‌های بسیار قدیمی خواندم داستانی است که یک کاروانسرادار خراسانی، یک پیرمرد خراسانی برای فرزند خودش گفته بود و او آن را برای نوه خودش تعریف کرده بود و آن نوه در زمان محمدشاه برای عده‌ای از درباریان دربار محمد شاه که رفته بودن خراسان نقل کرده بود و در صفحات تاریخ آورده شده. شما می دانید که مرحوم شاه عباس کبیر حدود 999 کاروانسرا در ایران ساخت که راه‌های کاروانی ایران برای کاروانهایی که حرکت میکردن از جاده ابریشم از چین میومدن به ایران و به عثمانی میرفتن و همینطور برای اروپاییان که در ایران تجارتخانه هایی داشتن مثل کمپانی هند شرقی هلند، هند شرقی انگلیس، هند شرقی فرانسه. البته هند شرقی فرانسه کمی دیرتر وارد این معرکه شد. یک پناهگاه هایی باشه در زمستان، چون در ایران در اون زمان تا دلتون بخواد وحوش زیاد بودن، حیوانات وحشی و درنده زیاد بودن، خرس زیاد بود، ببر و شیر زیاد بودن، گرگ زیاد بود، شغال زیاد بود، خیلی از حیواناتی که الان نسلشون برافکنده شده در اون زمان در ایران پیدا می شدن. در جنگ جهانی دوم سربازان انگلیسی و سربازان آمریکایی سوار اتومبیل جیپ می‌شدند، مسلسل‌های بسیار جدید رو نصب می‌کردند به قسمت پشت جیپ در قسمت پشت جیب می نشستن و می رفتن به شکار گورخر. همینطور در دوران سلاطین صفویه در کتاب‌های معتبر از جمله عالم‌آرای عباسی اومده که شاه عباس در یک روز 30,000 حیوان وحشی و همینطور حیوان اهلی رو در گیلان شکار کرد. این مملکت پر از وحوش بود. همه اینا رو در طول تاریخ یا شکار کردن یا بر اثر بی‌توجهی از بین رفتن و در کتاب‌های مختلف تا مثلا حدود سال 1135 قوانین در یادداشت‌های خودشون نوشتن که مثلا امروز ما رفتیم 40 آهو زدیم، 50 کل زدیم، 50 عرض شود که گوسفند وحشی زدیم، بز کوهی زدیم، حدود 1,000 پرنده زدیم، کبوتر و کپک و غیره و غیره. خب حالا در این دهی که در این کاروانسرایی که شاه عباس در خراسان ساخته بود، هرچند که اسمش عباس آباد بود، در اینجا در دوران قدیم کاروانسرای مستحکم و بزرگی بود که بدون هیچ گونه گزندی از باد و باران در زمستانها مخصوصا به مردمی که عبور میکردن پناه میداد. کاروانسرادار معمولا خودش و خانوادش بود، بعضی وقتا هم خانوادش یا رفته بودن، کوچ کرده بودن یا مرده بودن. یه پیرمردی معمولا تو این کاروانسراها از مسافران پذیرایی میکرد، مخصوصا در عرشبت ایام سرما و زمستان. در هر کاروانسرای تعدادی مرغ پیدا میشد که این مرغ ها هر روز تعداد زیادی تخم مرغ تعبیر صاحبش به اصطلاح کاروانسرا میدادن. شیری بود، چند تا رس گاو بود که از اون شیر اون استفاده میکرد صاحب کاروانسرا، پنیری درست میکرد، کره‌ای درست میکرد، سرشیری درست میکرد. معمولا یک نان روستایی هم در هر کاروانسرا از زمان شاه عباس در اختیار مسافران بود. یعنی اگر شما در بیابان می رفتید و دچار برف یا حیوانات وحشی می شدید، به اولین کاروانسرا که می رسیدید خاطرتون جمع بود. زمان عرض شود که شاه عباس و شاهان صفوی تعدادی تفنگچی هم بودن، اصلا اون روستاییان چریکایی بودن، نفرات چریک بودن که تفنگ و عرض شود تیر و کمان داشتن و مانع از حمله راهزنان به کاروانسرا می شدن. البته انقدر عام بود که هیچ شخصی جرأت نمی کرد این کارو بکنه، هیچ کس به فکر راهزنی نمی افتاد. در راه ها جاندار بودن، جاندار یعنی محافظ یا تتقاول، زمان مغول ها می گفتن تتقاول، راهدار و جاندار اینا همیشه بودن و محافظت می کردن. و شاه عباس جالبه که اگر کاروانی مورد حمله قرار می گرفت، اون حاکم اون شهر رو جریمه میکرد، گفت پولی که اموالی که اجناسی که از کاروان راهزنان بردن برو همه رو تحویل بده، تهیه کن از جیب خودت، حالا برو راهزنان رو بگیر. یعنی بروکراسی و کاغذبازی به اصطلاح در میان نبود. خب یکی از این کاروانسرادارها که در حدود بین درگز و جاهای دیگه خراسان بود، این ماجرا رو از پدر بزرگش شنیده بود که براتون تعریف میکنم. او میگفت ما از زمان پادشاهان صفوی سرایدار این کاروانسرا بودیم و همیشه در سر راه کاروانها قرار داشتیم. کاروان سالار و اون مسافرینش می اومدن و در این کاروانسرا چند روزی رو می گذروندن، مخصوصا زمانی که برف شدید و سرما و بوران و یخبندان بود. در چنین شرایطی بود که در اواسط چله زمستان و نیمه شب، در حالی که برف به شدت می بارید و کاروانسرا خالی از جمعیت بود، یعنی به قدری سرما شدید بود که کاروانی از اون به اصطلاح کوهستانی که کاروانسرا در میان آن قرار داشت عبور نمی کرد. باد و طوفان رستاخیزی برپا کرده بود. این آقای کاروانسرادار که برای پسرش تعریف کرده، پسرش برای پسر دیگر و آخرین پسر برای یکی از شاهزادگان قاجار، احتمالاً حسام السلطنه سلطان مراد میرزا بوده، تعریف کرده، میگه من خوابیده بودم حدود ساعت مثلا یک ساعت از نیمه شب گذشته، آواز کوبیدن در کاروانسرا به گوشم رسید. اعتنا نکردم، گفتم الان که کاروانی در راه نیست، نکنه این راه زنه، برای چی بلندشم تو این سرما؟ عرض شود که از اتاق گرم از زیر کرسی بلند بشم و برم به طرف در و در رو باز کنم. داد و فریاد و التماس عده‌ای که از سرما به جان آمده بودن به آسمان میرسید. میگه اومدم از اتاق بیرون، دیدم ای بابا برف اومده بالا، تمام حیاط رو پوشونده. پارو رو برداشتم، یه راهی باز کردم، با زحمت زیاد خودم رو پشت در بزرگ کاروانسرا رساندم. یک سر و صدای زیادی، غلغله‌ای بود، همهمه‌ای بود. من شروع کردم به باز کردن در، کلون رو کشیدم و اول قفل رو باز کردم بعد کلون رو کشیدم، خیلی درد سر داشت و داده بیداد کردن. آقا تا این وقت شب شما چیکار دارین بیرون موندین؟ آخه تو این سرما که آدم سفر نمی کنه که، تو این یخبندان. وقتی در نیمه باز شد دیدم تعداد زیادی سوار پشت در هستن. جلو اینها یک سوار قد بلند خوشتیپ خوشقیافه رشیدی و اینها عرض شود حدود 200 نفر وارد کاروانسرا شدن، حیات کاروانسرا. تا همینجا داشته باشید، صحبت ما ناتمام میمانه، وقت من تموم شد. اجازه بدید که در برنامه بعد این ماجرای جالب رو که حکایت از سلحشوری و لیاقت و روحیه نظامی نادرشاه میکنه براتون تعریف کنم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. میخوام براتون بگم چرا نادرشاه توانست مملکتی که فروپاشیده شده بود، مملکتی که محمود افغان اومده بود عرض شود که اصفهان 1,000,000 رو تصرف کرده بود و مردم رو به فلاکت کشانده بود، از زمان نادرشاه اینقدر قوی و نیرومند شد و توانست به امپراتوری بزرگ آسیا تبدیل بشه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم هر کجایی که هستین تندرست و صحیح و سلامت باشین. 14:48 است و شما شنونده شبکه رادیویی جوان هستین. امیدوارم که در ادامه برنامه ها باز هم ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که این خرابی پیدش می کنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه سلام همه مردم ایران، روزتون بخیر باشه. متشکرم که در این ساعت شبکه رادیوی جوان و برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. من صادق علی خانی هستم. خیلی از شما با دنیای موشک ها آشنایی دارید، میدونید که موشک ها چه کاربردهای مختلفی میتونن داشته باشن، چه در حوزه های نظامی چه در حوزه های فضایی. در سالهای گذشته در کشورهای مختلف دنیا سرمایه‌گذاری های مختلفی برای خرید یا ساخت موشک ها انجام شده. طبعا کسانی در این زمین میتونن بازی به سمت بردی رو داشته باشن که از علوم بومی خودشون استفاده بکنن. در سالهای گذشته دانشمندان و متخصصین کشور ما تونستن با استفاده از مهندسی معکوس و توان طراحی که به دست آوردن موشک‌های مختلفی رو به خصوص در حوزه‌های دفاعی کشورمون طراحی کنن و بسازن. این دستاوردها حتما میدونید که در رسانه‌های مختلف دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته و در منطقه غرب آسیا ایران تبدیل شده به یکی از قدرت‌های موشکی منطقه، که نگرانی‌هایی رو هم طبعا برای سلطه‌جویان دنیا ایجاد کرده. موشک‌های کروز موشک‌هایی هستند که در واقع از نسل موشک‌های بی‌سرنشین هدایت شونده و بالستیک هنین که میگیم بی‌سرنشین، برای اینکه خیلی شباهت زیادی دارن به پهپادها این نوع موشک‌ها و تا رسیدن به هدف مسیرشون قابل تغییر و هدایت. دنیا خیلی جالبی دارن موشک‌های کروز. موشک هویزی یکی از موشک های کروز ساخت ایران هست که بسیار موشک پیشرفته ای هست. ما در این برنامه راجع به موشک کروز هویزی بیشتر برای شما خواهیم گفت.
وزارت دفاع ساخت تولید موشک کروز هویزه را گامی مؤثر در افزایش توانمندی نیروهای مسلح و قدرت بازدارندگی کشور دانسته و اعلام کرده که این موشک داستان بلند نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاع موشک کروز است. موشک کروز هویزه دست بزن جدید برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
موتور توربوفن استفاده میکنن و انتشار حرارتی کمی دارن و تمهیداتی که اتخاذ شده امکان در واقع جنگ الکترونیک بالایی رو برای اون پیش بینی کردیم. در ارتفاع کم دارای قدرت سرجنگی بلند، انشالله خواهد توانست زنجیره دفاعی کشور عزیزمون رو مستحکم بکنه. چند سالی است که در حوزه موشک‌های کروز کارمون شروع شده. خب در این بخش یک مانع اساسی داشتیم در حوزه موتورهای جت و پیشران، که خوشبختانه اون هم در سالهای اخیر به نتیجه رسیده و محصول شده و طبیعتاً دیگه ما شاهد خواهیم بود از این نوع موشک‌ها.
مسیر اصلی تعیین شده ای که دشمن بتوانه حدس بزنه نداره و میتوانه با عبور از موانع و عوارض، نه لزوماً خط مستقیم، در مسیرهای پیچیده‌ای که طراحی میشه مسیرش رو به سمت هدف طی بکنه و اونجا هدف رو مورد حسابات قرار بده.
قبل از انقلاب فقط یک جسه تولید می‌کردیم با تعدادی از مهمات‌هایی که اونم تولید نبود، واقعا یک وابستگی جدی داشت. 31 محصول خانواده محصول. امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رز، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیک. این محصول دارای ویژگی‌های برجسته است. با برد بیش از 1300 کیلومتر از خانواده موشک‌های کروز سومار و با آمادگی که با زمانی که برای آمادگی اون در واقع مورد نیاز است، زمان بسیار کوتاه، پرواز در ارتفاع کم دارای قدرت سرجنگی بلند، انشالله خواهد توانست زنجیره دفاعی کشور عزیزمون رو مستحکم بکنه.
اینجا ایران است.
تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نکته بسیار مهمیه که صنایع دفاعی ما از اون بهره برده برای دفاع از آب و خاک این سرزمین. نکته بسیار مهمیه. از این جهت تاکید داریم بر این که تفاوت وجود داره میان خرید پیشرفته ترین سلاح‌های نظامی دنیا و استفاده از اونها و ساخت تجهیزاتی که بتونن با پیشرفته ترین صنایع نظامی دنیا رقابت کنن. امروز در کشورمون اتفاق دوم افتاده، یعنی اینکه متخصصان داخلی ما تونستن با استفاده از علوم بومی، با استفاده از هوش و ظرفیت ایرانی، جوانان ما تونستن حرفای بسیار زیادی در زمینه‌های صنایع دفاعی و نظامی برای گفتن داشته باشن. قطعا اگر بخوایم راجع به حوزه‌های دیگر در این برنامه صحبت بکنیم بسیار میشه گفت، منتها تمرکز ما بر روی تجهیزات و صنایع دفاعی و نظامی کشورمونه، وگرنه در حوزه‌هایی مثل بیولوژی و حوزه‌های زیستی دانشمندان ایرانی حرفشون رو در دنیا زدن. در حوزه‌های موشکی هم طبیعتاً پیشرفت ما باعث نگرانی سلطه‌جویان در دنیا شده و در ادامه هم خواهد شد، وقتی که شدیدترین تحریم‌ها رو اعمال می‌کنن علیه کشورمون و در شدیدترین تحریم‌ها این اتفاق می‌افته، طبیعتاً باعث شگفتی دنیا میشه. موشک‌های کروز ایرانی در سال‌های گذشته قدرت بازدارندگی بسیار زیادی داشتن، امروز قدرت بازدارندگی است که در جنگ‌های دنیا حرف بسیار خاصی برای گفتن داره. یک تعادل ایجاد میکنه به گفته بزرگان نظامی دنیا که باعث میشه که قدرت از محوری به محور دیگه سرازیر نشه و جنگی پیش نیاد. موشک های کروز ایرانی در سالهای گذشته تونستن این اتفاق رو در به خصوص منطقه غرب آسیا رقم بزنن.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
اما دشمنان ایران با رونمایی از موشک کروز هویزه بهتر و بیشتر دریافتند که کروزهای زمینی ایران یعنی مشکل جدید برای آنها، یعنی دست بزن جدیدی که معادلات منطقه آنها را حتما تحت تاثیر جدی قرار می دهد. زمانی موشک کروز هویزه رونمایی شد و برادر بزرگترش یعنی سومار وقتی متولد شد، یوزی رابین مدیر اسبق برنامه موشک رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به احترام موشک ایرانی کلا از سر بر می دارم.
کارشناس معروفی است در دنیا به نام آقای یوزی رابین. ایشون حدود کمتر از 8-9 سال فرمانده دفاع موشکی اسرائیل بوده. خب اونها به علت ترسی که از همسایگانشون دارن تو منطقه اشغالی، خب خیلی حساسیت ویژه‌ای رو بحث دفاع دارن از خودشون پدافن. ایشون نسل اول که رونمایی شد کروز سومار خیلی هم معروف شده الان توی شبکه‌های اجتماعی. بعد از این رونمایی هویزه هم یه سری شروع کردن گفتن که حتما روسیه چینیه، از این شبهات و نکته هایی که معمولا حالت تمسخر پیدا میکنه. ایشون به عنوان یک کارشناس و مسئول سابق عالی رتبه تو اسرائیل میاد این موشک رو تحلیل میکنه. سال 2015 این تحلیل ایشون هست، میگه من موشک کروز زمینی ایرانی ها رو خیلی بررسی کردم، نه توش کپی چینی دیدم نه کپی روسی دیدم. بعد دوبار تأکید میکنه، میگه که این یک دستاورد کاملا ایرانیه و مجدد میگه این یک دستاورد کاملا ایرانیه و من به احترام مهندسا و دانشمندای نظامی ایران که تونستن چنین کروز زمینی برده بلندی بسازن کلاه از سر بر میدارم و احترام میذارم. این بالاترین بالاخره تمثیلی که بتونه یک کارشناس، اونم دشمن ما، بیاد بیان کنه رو در مورد چنین موشکی میاد اشاره میکنه.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را
هم رصد میکنند.
ایران تست فایرز نیو لانگ رنج میسل.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
کماندر اف دی ایرانیان آرمی گراوند فورس درون یونیت جنرال حسانجاد.
شکوه حماسه.
خیلی از پایگاه‌های خبری نظامی دنیا مثل ریل کلیر دیفنس یا پایگاه‌های خبری دیگر در واقع پوشش دادن پیشرفت‌های نظامی ایران رو در سال‌های گذشته. انشالله در همه زمینه‌ها مثل حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های فرهنگی